کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. همراه با همکارانم شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان با 22 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. قسمت اول مجله اخبار کارگری ایران و جهان است که من و شادیار عمرانی به سمع شما می رسانیم. در بخش دوم، به بهانه دهمین سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد، ویژه برنامه این هفته را به بررسی این واقعه ناگوار اختصاص داده و در این رابطه گفتگویی دارم با محمود صالحی، فعال کارگری از ایران. و در پایان، قسمت پنجم رمان نینا را آزاد عزیزیان اجرا خواهند کرد. با ما باشید. سر تیتر خبرها، جان باختن دو کارگر زن در آتش سوزی کارگاه تولید پوشاک خیابان جمهوری تهران، سوختگی شدید کارگر جوان در انفجار کارگاه موبیل سازی، تحسن کارگران پلی اکریل در اعتراض به تعطیلی اکلیریک 2، اخراج سازی گسترده کارگران در شرکت ایران تایر و احتمال بروز اعتراضات حاد کارگری در آن، کارگر جوان پالایشگاه نفت بندرعباس خودکشی کرد، خودکشی یک دست فروش مترو. جان باختن دو کارگر زن در آتش سوزی کارگاه تولیدی پوشاک خیابان جمهوری در تهران. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت بر اثر آتش سوزی در یک ساختمان 5 طبقه تولیدی پوشاک، 2 نفر از کارگران این تولیدی جان خود را از دست دادند. سید جلال ملکی درباره آتش سوزی در یک ساختمان 5 طبقه تولید پوشاک واقع در خیابان جمهوری اظهار داشت. در ساعت 11:33 29 دیماه آتش سوزی در این ساختمان به سامانه 125 سازمان آتش نشانی شهر تهران اعلام و چند دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد بررسی نشان داد در طبقه 5 ساختمان 5 طبقه که کاملاً در امر تولید پوشاک فعالیت می کردن آتش شعله‌ور شده بود و 25 نفر در قسمت‌های مختلف این ساختمان در بین شعله‌های آتش گرفتار شده بودند. سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران بیان داشت 2 نفر از خانم‌هایی که در این تولیدی فعالیت می کردند به دلیل آتش سوزی از پنجره‌های طبقه 5 این ساختمان آویزان شده بودند که به دلیل ناتوانی در استقرار مستحکم خود به پایین پرتاب و جان خود را از دست دادند. وی ادامه داد: بلافاصله نردبان‌های آتش‌نشانی در جاهای مناسب مستقر و 8 نفر دیگر که در حال سقوط بودند را نجات دادند و 15 نفر دیگر نیز که در راه پله‌های ساختمان گرفتار شده بودند توسط آتش‌نشانان نجات پیدا کردند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران یادآور شد: در این عملیات 3 نفر از ماموران آتش‌نشانی دچار آسیب دیدگی شده و به مراکز درمانی اعزام شدند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران بیان داشت: در ساعت 14 نیز عملیات به پایان رسید.
سوختگی شدید کارگر جوان در انفجار کارگاه مفتسازی. به گزارش سی‌ای‌دی پایگاه خبری 125، بروز آتش سوزی و انفجار در کارگاه مبل و مصنوعات چوبی در شهرک مرتضی‌گرد، خیابان پیروز، خیابان فرهمند، مصدومیت شدید کارگر جوان را در پی داشت. امیر معماریان، مدیر منطقه 4 عملیات آتش نشانی که در محل حادثه حضور داشت، در این باره گفت: بر اثر انفجار مهیب رخ داده در یک کارگاه چوببری و تولیدی مبلمان به مساحت تقریبی 300 متر، سقف کارگاه به طور کامل فرو ریخته و باعث آتش سوزی شده بود و شعله های آتش ناشی از آن در حال سرایت به کارگاه های همجوار و مناظر مسکونی پیرامون بود و بنابر اظهار شاهدین و مالک، یکی از کارگران در میان دود و شعله گرفتار شده بود. به افزود در این عملیات آتش نشانان بلا فاصله با رعایت کامل نکات ایمنی و با استفاده از لوله های آبدهی و دستگاه های تنفسی شعله های سرکش آتش را خاموش کرده و همزمان به جستجوی کارگر 24 ساله به نام حسین میم پرداختند و موفق شدند وی را که از ناحیه دو دست، کتف‌ها، صورت و پا دچار سوختگی و جراحات شدید شده بود و به علت استنشاق دود و گازهای سمی در وضعیت جسمانی بسیار بدی قرار داشت را به بیرون هدایت کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند.
تحسن کارگران پلی اکریر در اعتراض به تعطیلی اکریلیک 2. جمعی از کارگران پلی اکریر اصفهان در اعتراض به ادامه سیاست کوچکسازی کارخانه که با وجود نامه فرمانداری شهرستان مبارک که مبنی بر توقف این روند در حال انجام است، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند. وی با اشاره به انتقال بخش اکریلیک 2 به شرکت الیاف زاینده رود که در مراحل پایانی خود قرار دارد و بر اساس سیاست کوچکسازی کارخانه پلی اکریل اصفهان انجام می شود بیان کرد: کارگران ناراضی بعد از تحسن در مقابل دفتر مدیر عامل به بخش اکریلیک 2 رفته و تابلوهای الیاف زاینده رود را از سردر این بخش پایین آوردند و پس از وقفه‌ای کوتاه بار دیگر در مقابل دفتر مدیر عامل کارخانه تحسن کردند که این تحسن همچنان ادامه دارد. گفتنیست بر اساس سیاست کوچکسازی بخش‌های مختلف کارخانه پلی اکریل اصفهان به شرکت‌های کوچکتری در حال واگذاری است، به طوری که آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگاه به انرژی گستران، پلی استر به پلی استر 8 بهش، اکریلیک 2 به الیاف زاینده رود، اسکل سازی به شرکت خدمات بندری و خدمات به شرکت پهن گستر انتقال پیدا می کند. این نماینده کارگری در پایان سار داشت: کارگران معتقدند تعطیلی بخش اکریلیک 2 به منظور خلوت سازی کارخانه از کارگران معترض و در ادامه اجرای سیاست کوچک سازی در خیاب کارگران انجام خواهد شد.
اخراج سازی گسترده کارگران در شرکت ایران تایر و احتمال بروز اعتراضات حاد کارگری در آن. به دنبال تلاش مدیریت کارخانه ایران تایر، جنرال تایر سابق، برای اخراج 300 کارگر از 1050 کارگر شاغل در آن، احتمال بروز اعتراض کارگری در این کارخانه که در کیلومتر 5 جاده مخصوص قرار دارد بالا گرفته است. بنابر گزارش های رسیده، این اخراج سازی گسترده در کارخانه ایران تایر به بهانه عدم سوددهی در قسمت تایر نخی بایاس صورت می گیرد. این در حالی است که بنابر اظهار کارگران ایران تایر، به دنبال ادعای مدیریت کارخانه مبنی بر تحمل 4.5 میلیارد تومان زیان در 6 ماه اول امسال، در طول 3 ماه گذشته کارخانه به سوددهی بسیار مطلوبی رسیده است، اما با این حال طی هفته‌های گذشته لیست 300 کارگر مشمول اخراج تنظیم شده است. این لیست مشمول کارگران از قسمت‌های مختلف کارخانه، از تولید تا قسمت‌های اداری و غیره است و امروز مدیریت کارخانه از طریق تماس تلفنی با 80 نفر از کارگران از آنان خواسته است تا از فردا در محل کارشان حاضر نشوند. این کارگران همگی از 10 تا 15 سال سابقه کار دارند. کارخانه ایران تایر یا جنرال تایر یکی از کارخانجات مهم لاستیک سازی در ایران است که در سال 1340 تأسیس شده است و بعد از انقلاب به بنیاد مستضعفان واگذار گردیده و همکنون نیز تحت تملک این نهاد قرار دارد.
کارگر جوان پالایشگاه نفت بندرعباس خودکشی کرد. یکی از کارگران پالایشگاه معیانات گازی ستاره‌های خلیج فارس در شهر بندرعباس خودکشی کرد. بر اساس این گزارش، جوانی 24 ساله به نام هوشنگ بهرامی که کارگر پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بود، با طناب دار به زندگی خود پایان داد. وی از شهروندان بخش بازفت در استان چهارمحال و بختیاری است که در بندرعباس مشغول کار بود. تا لحظه انتشار این گزارش، دلیل اصلی اقدام به خودکشی این جوان کارگر نامعلوم می باشد.
خودکشی یک دست فروش مترو. عصر روز شنبه 28 دی ماه 1392 چند خبرگزاری داخلی ایران خبر مرگ یک مرد جوان در ایستگاه مترو گلبرگ را مخابره کردند. مطابق این اخبار شاهدان عینی اظهار داشتند که این مرد جوان قصد خودکشی نداشته و تنها تعادل خود را از دست داده و با افتادن از سکوی ایستگاه با قطار برخورد کرده است. اما مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران با خودکشی خواندن این حادثه گفته است که حوالی ظهر امروز یک جوان به قصد خودکشی خود را به داخل ریل پرت و در اثر برخورد قطار جان خود را از دست داد. به شهادت چند تن از مسافران مترو که شاهد عینی این اتفاق بوده اند، زن به تناقض موجود در خبر مرگ مرد جوان در ایستگاه متروی گلبرگ را این موضوع برمی‌انگیزاند که فرد کشته شده دست فروش بوده است. دست فروش در مترو و این مسئله که در چند روز گذشته بارها از طریق بلندگوهای مستقر در ایستگاه‌های مختلف مترو اعلام گردیده بود که به فوریت طرح مشترک نیروی انتظامی و انتظامات مترو برای جمع‌آوری دست فروشان داخل واگن‌های مترو به اجرا در خواهد آمد و از مسافران درخواست شده بود برای جمع‌آوری دست فروشان با نیروهای انتظامی و انتظامات مترو همکاری کنند. در ساعت 13:30 دقیقه روز شنبه، ماموران مترو ایستگاه گلبرگ اقدام به توقیف اموال یک دستفروش جوان کردند. این دستفروش که موفق نشد اموال خود را از ماموران مترو پس بگیرد، تهدید کرده بود که در صورت عودت ندادن اموالش، خود را به زیر قطار پرتاب خواهد کرد. بعد از بی‌توجهی ماموران مترو و پس ندادن اموال این دستفروش، مرد جوان خود را جلوی قطار مترو انداخته است و در اثر برخورد با قطار سر وی از بدنش جدا شده است. بعد از این اتفاق قطارهای خط 2 مترو تا انتقال جسد این مرد دستفروش مجبور به توقف شدند. Thank you. در روزهای پایانی دی ماه سال 1382 جمعی از کارگران مس خاتون آباد اعتراض‌های گسترده‌ای را به دلیل اخراج خود توسط کارفرمایان آغاز کردند. اما پس از گذشت یک هفته از شروع اعتراضات هیچ پاسخی از طرف صاحبان سرمایه به آنان داده نشد. بنابراین در روز چهارم بهمن با خواست دفاع از حق کار و امنیت شغلی کارگران و استخدام رسمی و دائم آنان به سوی فرمانداری شهر بابک به راه افتادند. اما مقام های مسئول به جای پاسخگویی به خواست انسانی و مسلم آنان فرمان حمله به کارگران را صادر کردند و با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی آنان را از زمین و هوا مورد تهاجم و رگبار گلوله قرار دادند و به خاک و خون کشیدند. در این تهاجم وحشیانه و ضد انسانی که در آن بیش از 200 کارگر به همراه خانواده هایشان شرکت داشتند، 4 کارگر به نام های ریاهی، جاویدی، مهدوی، مؤمنی و 1 دانش آموز به نام پور امینی جان خود را از دست داده و جمع زیادی نیز زخمی و بازداشت شدند. محمود صالحی روایت تازه تری از این کشتار دارد. محمود صالحی از فعالان کارگری در کردستان است که به خاطر پیگیری پرونده این جنایت به زندان افتاد. بهرنگ زندی گفتگویی را با ایشان انجام داده که با هم می‌شنویم.
در 4 بهمن ماه هستیم، 10 سالگرد کشتار کارگران مس خاتون آباد، فاجعه‌ای که در 10 پیش با اعتراض 200 کارگر و خانواده های آنها در شهر بابک شروع شد، اما به جای پاسخ قانونی به اعتراضات به حق کارگران، نیروی انتظامی آتش گلوله را به روی آنها گشود و به کشته شدن 4 کارگر منجر شد. 10 از این فاجعه غیر انسانی می گذرد، اما همچنان پرونده کارگران مثل خاتون آباد بی جواب است. در خدمت آقای محمود صالحی از فعالان کارگری و رهبران کارگری در ایران هستیم. آقای محمود صالحی، به برنامه کارخانه مجلی کارگری رادیو ندا خوش آمدید.
خیلی ممنون، زنده باشید، خسته نباشید، و خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای صالحی، اولین سوالی که برای شنوندگان مطرح میشه اینه که بعد از گذشت 10 هنوز جواب مشخص و قانونی به این کشتار کارگران نداده شده از طرف مقام‌های قانونی و انتظامی. پرونده خاتون آباد به کجا رسید بعد از 10؟
با درود. خب به توجه به وضعیتی که همه مردم از جمله کارگران و فعالین کارگری و نهادهای کارگری اینو میدونن، در سال 84 به کارگران خاتون آباد حمله کردن از زمین و هوا. خاصه این کارگران تنها مطالبه کار بود، جز این چیز دیگه ای نبود. اما متاسفانه من حالا چون یک پرونده در این رابطه برام تشکیل شده بود در دادگاه و در این رابطه بازجویی دادم، چون من در همون زمانی که این کارگران مورد حمله قرار گرفتن از زمین و هوا، من یه نامه داده بودم علنیم که مسببین این حمله باید به دادگاه فراخوانده بشن و در یک دادگاه عمومی و علنی اینا محاکمه بشن. حال این اشخاص هر کسی باشن که از زمین و هوا به این کارگران حمله کردن، چون من در این رابطه پرونده داشتم و من در سال 84 به عنوان یک شخص، به عنوان یک کارگر، این درخواست رو از تمام دنیا کردم که در هر صورت باید این افرادی که کارگران را به قتل رساندن محاکمه و دادگاهی بشن و این اشخاص را به احضان عمومی معرفی کنند. در این رابطه یک پرونده برای من در دادگاه سنندج در شعبه در اول دادگاه انقلاب تشکیل دادن در این رابطه. خب من در اون موقع این خواسته را داشتم که حتما باید این افراد به دادگاه فرار، اما متاسفانه با گذشت 10 سال از این واقعه هنوز کسی دادگاهی یا کسی محاکمه نشده. اگه برگردیم به کسانی که جرم مرتکب میشن یا نمیشن، خب تو کشور ما اینجوریه، طبیعتا باید در یک دادگاه محاکمه بشن. حال این دادگاه چه محکوم بشه چه محکوم نشن باید یه آرایی از طرف قوه قضاییه صادر بشه، اما متاسفانه تا امروز ما هیچ دادگاهی ندیدیم و هیچ دادگاهی تشکیل نشده و این کارگران خانواده این کارگران هنوزم نمیدونن به چه مرجعی مراجعه کنن که این کارگران چرا کشته شده. اون موقع برای من قاضی میگفت ما نمیدونیم کی کار کرده، ولی خیلی خوب در مملکتی که قانون هست، در مملکتی که رئیس جمهور داره، در مملکتی که رهبر داره، در مملکتی که قوه قضاییه داره، در مملکتی که سازمان ها داره، چرا باید تشخیص ندن چه کسی از زمین و هوا به کارگرانی که مطالبه کار کردن مورد حمله قرار گرفته؟ خب این محرزه برای همه مردم، محرزه چه کسی کار کرده؟ آیا کسانی به قول اینا افراد مثلا مسلح به هوا دسترسی دارن، هواپیما دارن، میتونن با از هواپیما استفاده کنن؟ خب غیر، 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 ما میگیم غیر، اصلا کسی نمیتونه از هواپیما استفاده کنه. اما متاسفانه تا امروز ما هیچ نتیجه از این دادگاه نگرفتیم و تا به حال این پرونده همینجوری مونده.
بله متاسفانه هنوز بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباد هیچ پاسخ قانونی و رسمی از طرف عاملین این کشتار صادر نشده. با توجه به پیگیری هایی که خود شما هم در مدت این 10 سال داشتید، سوال بعدی که مطرح میشه آقای صالحی، وضعیت جنبش کارگری بعد از گذشت 10 سال از کشتار کارگران خاتون آباده، در این فاصله چه وضعیتی پیدا کرده جنبش کارگری؟ آیا با این کشتار به عقب نشینی وادار شده یا نه گام های خودش رو برای برآورده کردن مطالبات برحق و کارگری برداشته؟ نظر شما در این باره چیه؟
خب طبیعیه جنبش کارگری بعد از سال 84 در یک فاز عملی قرار گرفت. این یک واقعیته، هیچ کسی نمی، حتی دشمنان طبقه کارگرم نمیتونه اینو نادیده بگیرن. در همون زمان که کارگران مورد حمله قرار گرفتن، من با نماینده فدراسیون جهانی کارگران جهان در ایران ملاقات کردم و همون موارد را که خانم آنا بندی جهت بررسی این پرونده به ایران آمده بود و حالا این خانم آنا بندی یکی از مسئولین سازمان جهانی کاره. اون موقع من در تهران با ایشان ملاقات کردم و تمام وضعیت را مو به مو به احضارشان رساندم. حتی از طرف سازمان جهانی کارم هیچ اقدامی نشده. ببینید این مهمه. اما با توجه به اینکه ما دو طرف هم قوه قضاییه ایران و هم سازمان جهانی کار مورد خطاب قرار میدیم، بعد از این جنبش کارگری وارد یه فاز جدید از مبارزه شده، یعنی یه فاز عملی پراتیک. از اون تاریخ به بعد هر سال فعالین کارگری به مبارزه خودشان گسترش دادن و مبارزه اینا به فازهایی وارد شده که منجر شده به تشکیل چند تا تشکل کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن و ده ها کمیته کارگری که مجوز ثبت هم نداشتن. همین امروز که من دارم صحبت می کنم، ده ها کارگر به جرم این که تشکل تشکیل دادن و این تشکلای اونها در هیچ مراجعی به ثبت نرسیده، به جرم این در زندان هستن. بنابراین اگه برگردیم ما به 83 به بعد، خب جنبش کارگری وارد یه فاز عملی در مبارزه طبقاتی شده است.
بله درسته. خواسته ها و مطالبات اصلی آیا فرقی کرده؟ یعنی ما اگه یک نگاهی به جنبش کارگری بندازیم در ایران، همچنان بر چانه زنی بر سر دستمزد داره فعالیت میکنه، یعنی در چارچوب همون مطالبات اتحادیه‌ای و سندیکایی، یا نه گام‌های فراتری برای حق تشکل و حق آزادی تشکل برداشته. برای نمونه ما خواسته های مینیمالیستی رو داشتیم که به امضای چند تشکل کارگری در سال 1388 رسید، خواسته های حداقلی طبقه کارگر. آیا این خواسته ها الان در رأس جنبش کارگری قرار داره و یا نه مثل گذشته به خاطر 7 ماه حقوق معوق یا 3 ماه حقوق معوق کارگران وادار به اعتراض میشن و میخوان که اعتراض کنند؟ من میخوام رأس این مطالبات رو عموما در جنبش کارگران برای شنوندگان توضیح بدید.
ببین، خب ما میدونیم مبارزه برای احقاق حقوق، حتی حقوق معوقه این جزء مبارزه محسوب میشه، اما طبقه کارگریان پاش اون ورقه قرمز گذاشته. اگر ما برگردیم به چند سال گذشته، بعد از سال 83 و بعد به قطعنامه کارگران ایران نگاه کنیم، قطعنامه در اول ماه می معمولا صادر میشه، به تشکلهایی که پای قطعنامه را امضا کردن، به خواسته هایی که اونجا مطرح شده، اینو برای ما مشخص میکنه دیگه. ببین، وقتی مثلا کارگران ایران میان در چند تا جلسه مکرر در شهرهای مختلف 23 بند به قطعنامه خودشان میافزاین و اینو مطرح، خواسته های خودشان هم مطرح میکنن، این طبیعیه به ما نشان میده که خاص طبقه کارگر در ایران فراتر از مطالبات معوقه است. خب حالا مطالبات معوقه هم بخشی از مبارزه است. خب این طبیعیه. ببین، همون کارگرانی که معوقه دارن میتونن برن در داخل کارگاه بشینن و درخواست مطالبه کنن. چرا میان جاده ها رو میبندن؟ چرا میرن جلوی مجلس رو میبرن؟ این آگاهانه است. این همین جوری از آسمان یه چیزی نازل نشده برای این کارو بکنن. ما میدونیم حتی مثلا وزارت اطلاعات وقتی فعالین کارگری رو صدا میکنه، وقتی به فعالین کارگری تذکر میده، وقتی به اونا چیزی میگه، ببینید از رأی قانونی وارد بشید. از رأی قانونی که مشخص نیست رأی قانونی چجوریه، رأی قانونیش. اما کارگران با توجه به اینکه احضار میشن، دستگیر میشن، زندان میشن، اما به خیابان میان، جلوی خیابان رو میگیرن، چهارراه رو میبندن و جلوی مجلس تجمع میکنن برای حقوق معوقه. این بخشی از مبارزه است. اما به نظر من دوستانی که میل دارن بدونن آیا طبقه کارگر پاشو اون ور مطالبات معوقه گذاشته، باید به خواسته ها و مطالباتی که در اول ماه می ها توسط قطعنامه ها صادر میشه به اون باید نگاه کنن. اون موقع مشاهده میکنن که طبقه کارگر ایران پاشو اون ور خط قرمز گذاشته.
خیلی ممنونم از حضور محمود صالحی، از فعالین کارگری در ایران. آقای صالحی، میخوام که حرف پایانی رو اگه دارید بزنید برای شنوندگان.
من عدلی ندارم، تنها میتونم در این مصاحبه‌ای که با شما داشتم از همین رادیو شما، از همین مجله شما، به حضور خانواده تک تک قربانیان خاتون آباد تبریک بگم به مناسبت سالگردشان، چون این واقعا قتل عام این کارگران به یه تاریخ تبدیل شده، یعنی تاریخی که دیگه هیچ کسی حتی سیستم برجوازی هم نمیتونه این تاریخ رو حذف کنه. یعنی هر سال کارگران ایران به پاس احترام به خون این انسانهای از دست رفته این روز رو گرامی میدارن. این خودش یکی از مطالباتی که ما گرفتیم، یعنی طبقه کارگر اگر ما برگردیم به حتی اول ماه میم که چجوری به وجود آمده، چجوری کارگران رو قتل عام کردن، اینم جزی از اون کارگرانه. من از همینجا از تمام کارگران دنیا میخوام و از تمام رهبران کارگری میخوام به عنوان یک کارگر که این روز را به یک روز نمادی تبدیل کنن، که هر سال با برافراشتن پرچم مطالبه کار، پرچم آزادی طبقه کارگر به میدان بیان. زنده باشید.
شما زنده باشید و درود بر شما.
شعله در چمن در شب وطن. Отряд по бережку шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Голова вязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. Эй, по сырой траве.
به صفحه آخر مجله کارخانه رسیدیم. در این قسمت آزاد عزیزیان قسمت پنجم از رمان نینا را اجرا خواهد کرد. با هم می‌شنویم.
دو نفر کارگر که در گوشه‌ای نشسته بودند اژدر را صدا زد. اژدر به آنها نزدیک شد و در برابرشان ایستاد. یکی از آنها که ظاهراً جوان بود ولی تک و توب موهای سفیدی در سرش دیده می شد آهسته پرسید: حق و حساب تو دادن اژدر؟ نه ما مدری، حق و حساب که نه، یه حساب سرانگشتی تحویلم دادن. اژدر پس از این حرف بارش را به زمین گذاشت و رویش نشست. محمد علی میخواست چیزی بگوید، با احتیاط بلند شد و به اطراف نگاه کرد. کسی آن طرف ها نبود. هوای سنگین آدم را خفه میکرد. زنبوری که نمیتوانست از دخمه خارج شود، از فرط گرما مذبوحانه خودش را به در و دیوار میزد. محمد علی پس از وارسی اطراف به سر جایش برگشت و آهسته زمزمه کرد: اژدر، اگه قاتل ایوان نیکولایویچ رو گیر نیارم و شکمش رو سفره نکنم، مرد نیستم. اژدر خیلی از این حرف تعجب کرد. مگه نمیدونی که قاتل ایوان نیکولایویچ کیه؟ محمد علی به چهره اژدر خیره شد. البته که نمیدونم. هیچکی نمیدونه. اگه تو میدونی بگو ببینم. کیو رو کشت؟ کدوم بی‌شرف رو با گلوله زد؟ اژدر دست روی شانه های محمد علی گذاشت و خون سردانه گفت: او رو شیبایوف کشت دوست من. محمد علی با لبخندی کنایه‌دار به اژدر نگاه کرد. حرف و مفت نزن اژدر، شیبایوف حتی جرأت سربریدن مرغی رو هم نداره. پتروف رو پلیسایی که اون روز این طرفا میگشتن کشتن. نباید خون مردی مثل او بی قصاص بمونه. اگه قاتلش رو وقتی که شب از پیچ کوچه ها میگذره مثل سگ نکشن بیشرفم. محمد علی با غرور به صورت اژدر خیره شد. اخم های اژدر در هم رفت. سرخی اندکی به گونه های جوگندمیش دوید. چشمانش از شدت خشم گشادتر گشت و با لحنی خشم‌آگین گفت: با کمین کردن در گوشه خیابان و ترور پلیس که نمیشه انقلاب کرد. از کشتن یه پلیس چه نتیجه حاصل میشه؟ ما باید کارخونه دارایی رو که اسلحه و پول پلیس رو تأمین میکنن نابود کنیم. باید تکیگاه سرمایه‌دارا یعنی تزار و پلیس و ژاندارم رو از بین ببریم. میفهمی محمد علی؟ محمد علی پس از اندکی سکوت جواب داد: زور ما با اونا نمیرسه، ولی اگه در فرصت‌های مناسب بعضیاشون رو یکی یکی بکشیم، دیگران هم حساب خودشون رو میکنن. اجدر حرف او را قطع کرد: محمد علی، بازم که اشتباه میکنی. از اینکه مثل ترسوها در تاریکی یه نفر رو بکشیم هیچ چیزی آیدمون نمیشه. باید متحد شیم. محمد علی از خشم مشتش را گره کرد و بلند شد، ولی چون امکان تکان خوردن در این دخمه تنگ نبود، ناچارن مجدداً بر سر جایش نشست و خطاب به رفیقش که تا حال حرفی نزده بود گفت: به جان تو، اینا میگن بذار همه رو قتل عام کنند و ما هم در عوض منتظر اتحاد باشیم. نه برادر، وقتی ما نمیتونیم خودمون سه نفری حرفمون رو یکی کنیم، چه کس میتونه همه رو متحد کنه؟ نه، ما فرصت منتظر شدن رو نداریم. من با ایوان نیکولایویچ نون و نمک خوردم و باید انتقامش رو هم بگیرم. محمد علی که سکوت رفیقش را دید به طرف اجدر برگشت: این کار شما سبب شده که نصف کارگرای کارخونه رو جارو کنند و بیرون بریزند. نه، همچون سیاستی به درد ما نمیخوره. حساب ما رو تک تک و تا آخر میرسن. در ظاهر هندونه زیر بغلمون میدن و در پشت پدرمونو در میارن. در نتیجه حرکت عصبی او دیوارهای دخمه تکان خورد و از سقف مقداری ریخت. اجدر مدت درازی سکوت کرد و بالاخره سؤال کارگر جوان سکوت را شکست: اجدر، پس این مسئله کار چطور میشه؟ اجدر بلند شد و بارش را به پول انداخت و گفت: من اگه تو کوچه ها از گرسنگی بمیرم، باز به سرمایه دار بله نمیگم. مبارزه ما ترور فردی نیست، ما در راه آزادی و انقلاب مبارزه میکنیم. اجدر نفس زنان از دالان تنگ گذشت و به خیابان رسید. بیرون خنک‌تر از داخل دخمه ها بود. در سایه دخمه ایستاد و منتظر شد. اندکی بعد چونیتوف از دخمه ها خارج شده و به او نزدیک گشت. اجدر به محض دیدن او جلو دوید و آهسته گفت: پیوتر، من منتظر شما بودم. آنها خیلی گرم خوشوبش کردند. چونیاتوف به کوله بار اجدر نگاه کرد و لبخند زنان گفت: مثل این که خرت و پرتت رو بیرون ریختن. اجدر خنده کنان جواب داد: بله پیوتر، عیبی نداره. روزی بالاخره میرسه که پدرشون رو در میاریم. روز همش که امروز نیست. چونیاتوف از این حرف خندید و سپس در حالی که عرق پیشانیش را پاک میکرد گفت: آره که نیست، خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن. اگه نمیدونستن این همه وحشت زده نبودن. هر اعتصاب تازه پیروزی تازهی برای ماست. اونا این رو خوب میدونن. افسوس که ایوان نیکولایویچ رو از دست دادیم. چونیاتوف به مجرد شنیدن نام ایوان اندوهگین شد. خود را به سایه دخمه رساند و سپس آهسته گفت: چه میشود کرد؟ باید قربانی داد. کاری پیش نمیره. پس از لحظه سکوت اجدر صحبتهایش را با محمد علی برای او تعریف کرد. چون یوتوف با تعجب پرسید: کدوم محمد علی؟ اهل قاراباخ؟ بله، همون محمد علی. چون یوتوف تقلا می کرد که چیزی را به خاطر بیاورد. آها، یادم اومد. این روزا من شنتوکوف رو در حالی که با یه عده کارگر حرف می زد دیدم. محمد علی هم اونجا بود. اونا دنبال بهانه‌ای برای تبلیغ ترور فردی و از هم پاشیدن جنبش انقلابی و بالاخره بازداشت پیشاهنگا مبارزه می‌کنن. ما باید دسیسه‌های اونها رو افشا و کارگرا رو روشن کنیم. حالا دیگه زمان تبلیغ گسترده فرا رسیده. اجدر خیلی آهسته پرسید: درباره عضویت من در کانون‌های زیرزمینی تصمیم گرفتی؟ پیوتر لبخند زنان پاسخ داد: من برای همین مسئله تو رو به اینجا دعوت کردم. فردا صبح برو پیش غلام. به کارخانه نه، به خونش. غلام دیگه در خاتیسوف کار نمی‌کنه. بعد از اعتصاب اخیر اونجا رو هم پاک کردم. اجدر می‌خواست سوالی مطرح کنه، ولی چونیاتوف فرصت نداد. بله، فردا صبح برو پیش غلام. من با او حرف زدم. روحیه جستجوگر تو برای بیشتر کردن دانش نظریت قابل تحسینه. رفقا از تو راضی هستن. غلام تو رو با بعضی از رفقا آشنا میکنه. این کار به او محول شده. با کدوم رفقا؟ پیوتر. تونیاتوف لبخند زنان پاسخ داد: عجله نکن، فردا خودت میبینی. سپس یک بار دیگر دست اژدر را فشرد و اضافه کرد: علاوه بر من، ایوان نیکولایویچ هم ضمانت تو رو کنده. ایوان میگفت به اندازه خودش به تو اطمینان داره. متوجه شدی؟ اژدر با تعجب پرسید: نه، متوجه نشدم. مگه به من مشکوکن؟ رفیق تونیاتوف، ضمانت واسه چی؟ تونیاتوف به چشمان شگفت زده او خیره شد. کسی به تو مشکوک نیست اژدر، این قانون کار مخفیه، باید با احتیاط کار کرد. شاید بپرسی که پیش چه کسی ضمانتت کرده ای، ولی نپرس، بعدن خودت میفهمی. حالا دیگه برو و زیاد این طرف ها نیا، و اینو هم بدون که فرشته ها در هر قدمی تو رو زیر نظر دارن. این رو هیچ وقت فراموش نکن، اگه بی احتیاطی کنی دستگیرت میکنن و میبرن پیش خدا. اژدر ظرافت حرف های تونیاتوف را حس کرد و جواب داد: بس به این ترتیب آسمونم پشتیبان شیبایوف هاست. آسمون حامی اونا و زمین پشتیبان ماست، مطمئن باش. اونا هر قدرن به بالاها برن، بالاخره روزی با سر به زمینشون میزنی. در حالی که هر دو میخندیدن از هم جدا شد.
شنوندگان عزیز، به پایان 22 شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان، ساعات و لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا کارخانه دیگر و مجله دیگر، به همه شما بدرود می‌گوییم. زنده و پایدار باشید.